بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما تا به حال سه تا بحث رو عنوان کردیم به عنوان مقدمه ورود به بحث حج. بحث اول روایاتی که در مورد منزلت بیت، مسجد الحرام، مکه اینها وارد شده، و بحث دوم روایاتی که در مورد فضیلت حج وارد شد، و بحث سوم این تعارضی که در روایات ملاحظه می شود که آیا حج افضل است یا صلات، که این هم بحثش رو به حمدالله تمام کردیم و عرض کردیم به نظر ما این بحث افضلیت یه بحث کلی شد در مورد همه روایاتی که ما داریم و افضلیت رو یک نگاه جدیدی ما بهش پیدا کردیم. ما به این نتیجه رسیدیم که ما در روایات اگر میگن آقا افضل الاعمال چیه، افضل من جمیع الجهاد در هیچ موردی ما نداریم، و آمدیم گفتیم جهاد متعدد وجود داره، در هر جایی در هر روایتی از یک جهت افضلیت مطرح شده. خب این بحث هم به حمدالله تمام شد. حالا میخواییم وارد بحث حج بشیم. اولین مطلب این است که ببینیم معنای لغوی و معنای اصطلاحی حج چیه. آیا برای حج غیر از معنای لغوی یک معنای شرعی اصطلاحی در فقه مطرح شده یا خیر؟ چی بود گفتش؟ گفتن دیروز براتون؟ ببینید ها، البته حالا برای تکمیل مطلب قبل اینم عرض بکنم، ما عرض کردیم که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه فرمودن از این روایت از صلات و عمود الدین ما حس استفاده نمی کنیم، و ما تأیید کردیم فرمایش ایشون رو، گفتیم خب روایتی که میگه بنی الاسلام علی خمس، بنیه یعنی این پنج تا همش عمود اسلامه، چطور شده حالا در مورد صلات؟ این باز میگیم از باب اینکه یک تأکید بیشتر و اهمیت بیشتریه. ولی حالا باز میخوایم از این حرفی خورده برگردیم، یعنی اینی که نماز عموده، این ارتباطی به این روایت بنیه نداره. عمود در اینجا به این معناست که اگر نماز باشه دین باقی میمانه، دین باقی میمانه. درسته در مورد حج هم داریم اگر کسی حج نره مات یهودی یا نصرانی، یا ولی او خدشه به دین وارد نمی کنه. اما نماز که باشه دین استمرار داره، نماز که باشه، و لذا این روایاتی که میگه این قبلت قبل ما سواها، چون به برکت نماز بقیه واجبات هم میاد، به برکت نماز محرمات هم ترک میشه. از این جهت ما میخواییم بگیم بعید نیست همانطور که ظاهر روایت هست ازش عمودیت استفاده بشه، و از این جهته. بله اگر عمود لغوی رو بخواییم بگیم خب بنیه میگه تمام اینا عموده، اما عمود از جهت این که بقیه دین روی نمازه، اگه نماز باشه بقیه دین موجوده. این تکمیل برای اون مطلب قبله. خب حالا میخوایم وارد معنای لغوی حج بشیم. ببینید ما کتب لغت رو که بررسی میکنیم، در کتب لغت برای حج حدود 6 تا معنا ذکر شده. در بعضی از کتب لغت گفتن قصد، در بعضی از کتب گفتن کسرت القصد، در بعضی گفتن القصد الی من یعظمه. شد چند تا اینجا؟ 3 تا. 4 به معنای قدوم، 5 به معنای کف یعنی خودداری، 6 به معنای غلبه بر حجت. این 6 معنا هست. البته تو بعضی از کتب لغت کسرت الاختلاف هم گفتن که حالا طبق این توضیحی که ما خواهیم داد، این کسرت الاختلاف به همون کسرت القصد برمیگرده. ببینید ما وقتی کتب لغت رو میبینیم، مثلا ابن فارس در معجم و مقاییس لغت میگه الحاء والجیم اصول اربعه. این اصول اربعه یعنی چی آقا؟ 4 معنا داره. احسنتون، ولی اینکه حالا ما با استقصایی که کردیم شد 6. اون وقت میگه فالاول القصد و کل قصد حج، هر قصدی حج. جوهری در سه میگوید الحج و القصد و رجل محجوج ای مقصود. حالا سوالی که من دارم از شما اینه، قصد یعنی چی؟ آیا این قصدی که در اینجاست به معنای همین اراده است؟ قصد خب در عرف خودمون وقتی میگم آقا من قصد داشتم بیام پیش شما، یعنی من اراده داشتم بیام پیش شما. قصد در لغت عرب به معنای اراده نیست، قصد در لغت عرب به معنای رفتنه. بله؟ قصد سفر یعنی رفتن. حالا اجازه بدید من این رو بگم، یه مقداری من بسیاری از این کتب آقایونم که دیدن این نکته بهش تصریح نشده. قصد در لغت عرب به معنی رفتنه. قصدهو یعنی ذهب الی. وقتی میگن فلانی قصدهو یعنی ذهب الی، رفت به سوی او. این که در آیه قرآن می فرماید وقع صد فی مشیک، یعنی در رفتنت رفتن قاصدانه ای باشه، متکبرانه نباشه، کذا نباشه. یک نوع خاصی از رفتنم هست، یعنی اگر بگید آقا فرق بین قصد و ذهاب ذهاب چیه، میگم قصد یک نوع خاصی از رفتنه. پس ببینید وقتی شما لغت رو باز میکنید میگه لغت یعنی القصد، ما دیگه لازم نیست به این بحث کنیم که نمیشه مجرد قصد، چون حالا بعدا میرسیم به معنای اصطلاحی. بعضی ها گفتن خب طبق معنای اصطلاحی اگر کسی قصد به بیت الله الحرام رو پیدا بکند اما نرود، این معلوم میشه این قصد رو درست معنا نکردن. قصد یعنی رفتن. و لذا در بعضی از کتب لغت به جای رفتن قدوم آورده، اونم همین رو داره. پس این نکته اول باید توجه بفرمایید که عرب به رفتن به یک جا میگه حج، حجهو یعنی رفت به سوی او. این قصد رو یه وقتی در لغت به معنای اراده و اینها مبادا معنا بکنی. خب حالا عرض میکنم اینو بعد اجازه من معنای لغویشو بذارید من تکمیل کنم. خب اون وقت ببینید جوهری میگه این شاهد هم همینه، میگه رجلون محجوج، رجل محجوج یعنی آدمی که دیگران زیاد پیشش میان و میرن. رجل محجوج معناش مقصود نیست بگیم آقا دیگران خیلی بهش توجه دارن، نه، دیگران زیاد پیشش رفت آمد میکنن. خب باز فیروز آبادی در القاموس المحیط حج رو به همین معنای قصد معنا کرده. میانه‌ای در عمل دیگه، نه در نیت، میانه‌ای در عمل. در چی؟ خیلی خوب، حالا احسنتم، یکی از نکاتی که هست حالا همین رو خواهیم دو که حج هر قصدی نیست، قصدی که مقرون به استقامته. ولذا وقتی میگن طریقون محجه یعنی طریق مستقیم. عرض میکنم به خصوصیات قصد به معنی استقامت و طریق استقامت در رفتن. باز خود دقت کنید، نه راه مستقیم باشه، نه، در رفتن در طریق انسان مستقیم باشه. قصد عرب یا وقتی این رفتنی که دارید میرید اگر این انحراف نداشته باشید، به این ور نرید، به اون ور نرید، مستقیم برید، این میشود قصد. مثلا ببینید جایی که من دارم میرم کارایی دارم، حالا در راهم این ور رفتم اون ور رفتم به یه آقایم برخورد کردم، اینجا عرب کلمه قصد رو باز نمیاره. اونجایی که از اول من مستقیم بخوام برم یک مکانی، حالا یا مکانی یا مستقیم بخوام برم سراغ یک شخصی. لذا همینست که اشاره کردم که در خود معنای قصد استقامت هم وجود داره. حالا باز ببینید لسان العرب میگه الحج و القصد، باز دنبالش میگه حج الینا فلانون. خب وقتی میگیم حج الیه یعنی ذهب الی، حج الینا یعنی قدم الینا، یه معنی قدمه با قصد، یه معنی قدوم همونه. وقد حج بنو فلان فلانا، بنو فلان رفتن سراغ فلان، ازا اطال الاختلاف الی، وقتی که رفتن پیش او رو طول بدن یعنی زیاد پیشش برند و بیان. یه شعری رو از مخبل سعدی نقل میکنه که اونجا کلمه یهود جون و اشهد من عوف حلولا کثیر یهود جون سب زمان، بله، مزعفرا، حالا من اینجا درست ننوشتم، یهود جون زیاد میرن سراغ اون آدم. ابن سکی در زیل این شعر میگه یکثرون الاختلاف الی، بعد میگه هازا الاصل، یعنی معنای لغوی حج کثرت الاختلافه. اختلاف یعنی چی آقا؟ وقت آمد، نه برای نزا باشه، یعنی اختلاف امتی رحمه، این معناش اختلاف به معنای نزا نیست، به معنای این است که اگر امت پیش امامشون پیش نبیشون زیاد رفت آمد بکنن یا با خودشون، بین خودشون زیاد رفت آمد بکنن، این رحمته. خب باز از کتب قدیمی، شاید قدیمی ترین کتاب های لغت، العین خلیله که شیعن بوده. خلیل، خلیل میگه حج علینا فلانون ای قدم، بعد میگه والحجتو کسرت القصد الى من یعظم. ببین اون کتب لغوی برخیشون میگن حج یعنی قصد. حالا اون آدم میخواد آدم محترمی باشه یا نه، جایی که شما میخواید برید اون مکان مکان معظم و محترمی باشه یا نه، اما بسیاریشون گفتن نه، رفتن به هر جایی رو ما نمیگیم حج. حج اونجاییست که شما برید به جایی یا شخصی که محترم باشه. ولذا خلیل در کتاب العین هر دو جهت رو آورده. یعنی ما وقتی در کتب لغت میگیم ما مثل ابن درید و عرض میکنم ابن فارس و جوهری و فیروزآبادی، اینا گفتن آقا حج یعنی قصد، هیچ قید دیگه نیوردن براش. اما برخی دیگر از لغویین اومدن گفتن آقا هر قصدی رو ما نمیگیم، اولا باید زیاد باشه، کثرت القصد باشه. اون وقت این هم دقت کنید آقا، اینا نکاتیست که با تأمل ما به دست آوردیم. کثرت القصد لازم نیست از یه نفرم باشه، اگر یه جایی افراد متعدد برن همین میشه کثرت. حالا برای یه آدم یه بار سراغ اون آدم میره، رجل محجوج یعنی کسی که افراد زیادی میره سراغش، افراد متعدد. پس کثرت درش وجود داره و اون مکان هم باید مکان معظمی باشه. یعنی کاملترین این قیود رو به نظر من در العین آورده خلیل که حج رو میگه کثرت القصد الى من یعظم. خب حالا در مثلا مجمع البحره میگه الحج و القصد و سعی و الی، حالا قصد هم معنا کرده. گفتیم که در بعضی از کتاب های لغت حج و معنی کف گرفتن، میگه حج حج عن شی و حج ای کف عن، برای خودداری هم آمده. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در این تفسیر و شریعه شون که من همینجا عرض بکنم، این تفسیر و شریعه ایشون که 28 جلد هست، خیلی ها معتقدن قوی ترین قسمش این 5 جلد حجه که ایشون حدود 9 سال این رو تدریس کردن و 5 جلد نوشتن، هم در حوزه قوم هم در حوزه نجف حوزه مشهد. علمای بزرگ به این کتاب خیلی اعتماد دارن. برخی از مراجع که حج می‌فرمودن اینا خودشون میگفتن که ما این کتاب رو دائما داریم میبینیم. ایشون اینجا بعد از اینکه معانی لغوی رو میگن میفرماین که ما بیم اینطوری بگیم، بگیم حج اگر بدون حرف جر بیاد بدون قصده یا قصد الی من یعظم. بعد هم میفرمان البته بدونید مجرد نیت هم مراد نیست، قصدی که سعی و حرکت هم درش باشه. اگر با علا و الا بیاد برای قدومه، اگر با کلمه ان بیاد به معنای کف و اعرازه. خب ببینید ما قدوم رو برگردونه به همون معنای لغوی، برای همون رفتنه. حج الیه و حج علی برای قدمه معنا کنیم، برای همون رفتنه. منتها وقتی میگیم حج علینا یعنی فلانی داره میاد تلو ما، اگر گفتیم حج الی، یعنی داره میره پیش او، این از دو نفر گوینده است، نه اینکه با علا و الا مثلا بگیم با خود حج بدون حرف جر معناش فرق میکنه. فرق نمیکنه معناش، تنها چیزی که معناش فرق میکنه این کلمه کفه که حتما باید ان داشته باشه، قبول داریم این رو. اگر کلمه حج با حرف جاره ان متعدی بشه به معنای کف و اعراضه. پس ببینید از این معانی قصد، کثرت القصد، قصد الی من یعظم، قدوم، کثرت الاختلاف، این همه یه معناست. این که صاحب جواهر علیه رحمه اینا رو آمده بمونه مثلا 6 تا معنا ذکر کرده، نه، اینا بسیاریش برمیگرده به یک معنا، معنای دومش کفه، یه معنای سوم وجود داره. قد یأتی به معنی القلب بالحجه، اینو در تاج العروس داره، اونی هم که بگیم حج حج علشه هم تاج العروس نقل میکنه. قد یأتی به معنی القلب بالحجه حجه، یعنی اگر یه کسی میگن که احتجاج کرد و اگر یه کسی با دلیل بر دیگری غلبه کرد، عرب میگه حجه، اول میگه حاجه، یعنی احتجاج کرد رو را، فحجه یعنی غلبه کرد به وسیله حجت بر او. نتیجه اینکه معنای لغوی 3 تا معنا هست، یکی رفتن، یکی خودداری، یکی هم غلبه به حجت. حالا این غلبه به حجت هم باز یک نوع ذهاب در عمق ذهن طرف مقابله. بله؟ بازم برمیگرده به
آخر معنی لغوی نمیشه، چون من باب مغالبه هم که در شهر مزدامن بود، یعنی بعد مغالبه شما شده مجردت بیاری این وزن نشکنه من آره
میدونم بریم معنی چی میگه؟ قلبه بالحجه فحجه، حجه یعنی چی اینجا؟
معنی باب مغالبه،
میدونم معنی باب مغالبه با ماده حج چی معنی پیدا میکنه؟
اونجا داره تصدیق میکنه،
دیگه
اگر
بعد
باب
مغالبه یا همون حج حجر این
که
فرمودین حجر
اونجا
هم اینه،
بعد روباری که میاد اون
به خاطر
وضع خود اون چیه؟
میدونم چه معنا، یعنی ماده چیزه معنا نداره؟ فقط لفظیشه؟
نه، هیئت مرکبی که میاد،
اون هیئت مرکبی که میاد مادهش معنا داره یا نداره؟
مادهش معنا داره، نمیدونم
تو همین چیه معنا کنه؟ کف به دیگه
هیئت مرکبی معنا داره.
خیلی خوب، خب چیا؟ بله 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 خواهتون. خب عرض میکنم که این معنای لغوی که ما برای حج گفتیم چی آقا؟ نه هیچ ارتباطی من نتونستم پیدا بکنم بین کف و بین ذهاب، من هیچ ارتباط نتونستم پیدا بکنم. خب پس ببینید ما معنای لغوی رو که درش دقت کردیم در بسیاری از کتب لغت، حج کثرت القصد یعنی زیاد رفت آمد. باز تکرار میکنم کثرت لازم نیست که من شخص واحد باشه، ولو من اشخاص متعدده. الا من یعظم، حالا یا آدم محترم یا مکان محترم. این عرب کسی یه مکان یا شخص محترمی که آدم ها زیاد میرن اونجا ازش تعبیر به حج میکنن. حالا میگیم سراغ معنای اصطلاحی. در معنای اصطلاحی ببینید اول کسی که برای حج معنای اصطلاحی گفته کافی، ابوالصلاح حلبی در کافیه، میگوید الحج فی اصل الوضع القصد و فی الشریعه مناسک و مقصوده فی زمان و مکان مخصوصین. میگه در شریعت حج یک معنای اصطلاحی جدید داره. چیه؟ اصلا تو معنای اصطلاحی دیگه قصد و اینا رو نمیاره، میگه خود مناسک. حج در تعریف کافی، در ابوالصلاح در کافی، حج خود مراسم، مراسم که عبادات، عبادات مخصوصه، احرام، طواف، سعی، وقوف، اینا همه مراسمه. در زمان و مکان خاص، عبادات مخصوصه در زمان و مکان خاص. خب حالا این قیودش رو باز بیشتر بررسی میکنیم. بعد شیخ طوسی در مبسوط جلد 1 صفحه 296، شیخ طوسی اومده بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی ارتباط برقرار کرده، گفته الحج فی اللغه القصد و فی الشریعت کذالک، در شریعت هم حج معنای قصده، الا انه اختص به قصد البیت الحرام لعداء مناسک مخصوصه انده متعلقه به زمان مخصوص. شیخ طوسی میگه در شریعت هم همونه، یعنی قصده، منتها قصده به یه مکان خاص بیت الله، یک، برای اداء عبادات خاص، دو، عباداتی که متعلق به زمان مخصوصه، سه تا قید آورده. عرض میکنم که ما نجموان وقتی کلمات فقه ها رو بررسی میکنیم، دو تا تعریف در کلمات فقه هاست. یه تعریف همینه که بگیم آقا حج یعنی خود این مناسک مخصوصه در زمان و مکان خاص، بگیم حج اسم است لمجموع المناسک المعدات فی المشاور المخصوصه. دیدید که کافی ابوالصلاح آورده، عرض میکنم که حالا باز شیخ طوسی کلمه قصد آورده کار نداریم، مرحوم علامه در قواعد آورده، باز اشتباه، علامه متعریف دیگه کرده، محقق صاحب شرایع هم همین رو میگه، میگه اسم برای مجموع مناسک معدات در مشاعر مخصوص است. این یه تعریف. اما تعریف دوم، تعریف شیخ طوسیه، القصد الی بیت الله تعالی لاداء مناسک مخصوص، قصد به بیت الله برای انجام مناسک مخصوص. اولا کلمات فقها رو که ما ببینیم اکثر این تبعیت کردن از مرحوم شیخ طوسی، بعد از شیخ طوسی مثلا به ابن ادریس میرسیم همینطوره، علامه در قواعد همینطوره، فخر المحققین همینطوره، شهید اول در قایت المراد همینه، ابن فهد هلی در الرسائل العش همینطوره، محقق ثانی تا میاد به متأخرین عمدتا میگن حج قصد به بیت الله الحرامه. خب حالا اینجا یک بحث این است که آیا بین این دو تا تعریف فرقی وجود داره یا نه. برخی از فقها ها گفتن آقا بله، اگر گفتیم تعریف ابوالصلاح در تعریف حنبی رو در کافی گرفتیم که گفتیم حج اسم لمناسک مخصوصه فی زمان و مکان مخصوص، اصلا نقل لازم میاد، لازم میاد این لفظ از معنای لغویش به یک معنای شرعی نقل داده شده باشه. اگر آمدیم گفتیم در معنای شرعی تعریف شیخ طوسی رو گرفتیم، اسمون قصدون الی بیت الله الحرام لاداء مناسک مخصوصه، این نسبتش عام و خاص، یعنی همون معنای لغوی رو فقه آمده یک قیودی، یک خصوصیاتی برای ذکر کرده. شهید ثانی در مسالک میگوید فرق این دو تا تعریف همین میشه که طبق تعریف اول نقل لازم میاد، طبق تعریف دوم تخصیص لازم میاد. بلا من مقصوده خوندم، نه اگه شاید سبقه اصلا نوشتم اینجا الحج فی الاصل الوضع القصد و فی الشریعه مناسک و مقصوده، مقصود است ولی عبادات مقصود، عبادات یه قصد بشه. خب یعنی باز نمیگه قصد به این مناسک، یک مناسک مقصود معینه، نه اینکه قصد به این مناسک باشه تا بگیم اینم برمیگرد به اون تعریف شیخ. حالا اگر تا ابو السلام از مقصوده همون قصد به مناسک رو اراده کرده باشه، ولی خب محقق در شرایط تصریح داره، اصلا اونجا دیگه کلمه مقصود و اینا نداره، میگه اسمن لمجموع المناسک المعدات فی المشاعر المخصوصه. لذا ما در فقه، در میان فقه ها دو تا تعریف داریم. یه تعریف کلمه قصد رو نداره، میگه خود این عبادات خاص حج از احرام و طواف تا آخر، این میشه حج. تعریف دوم قصد به بیت الله برای انجام این عباداته. حالا اینجا یه نکته وجود داره که باز این رو مرحوم والد ما دارن در تفسیر الشریعه، میفرمان روی هر دو تعریف نقل لازم میاد، منتها در تعریف اول منقول و الی با منقول و من تباین داره، در تعریف دوم عام و خاصن، ولی بالاخره نقل روی هر دو معناست. حالا این اشکال ایشون علی الظاهر وارد نیست، چون اصطلاحاً نقلی که آقایون در لغت میان میگن نقل از یه معنا به معنای دیگریه. اگر در اون اصطلاح و در اون علم همون معنای کلی حفظ بشه، اما یه قیودی یا بیان بگذارن، یه دیگه در اصطلاح بشه نقل، نمیگن نقله. بله؟ به کدوم معنا؟ اونجا هر دوش ممکنه باشه. نه در دومی هم اسم میشه واقعا، اسم برای قصد خاصه، اونم اسم برای قصد خاصه. به نظرم میرسه که این در اصطلاح در جایی که تباین باشه مسئله نقل رو مطرح میکنن. حالا ببینید این دو تا تعریف تو کلمات فقهاست. ما در روز چهارشنبه، فردا که سه شنبه است، عید سعید قدیره، انشاءالله چهارشنبه که خدمت آقایون برسیم، باز یه قیودی در این تعاریف هست. و اینکه حالا این بحث از تعریفم خیلی مهم نیست، فقط ما یه بحثی رو بخوایم بکنیم و اون این است که ببینیم در قرآن و سنت که مسئله حج آمده به چه معنی آمده. وقتی میگه لله علی الناس حج البیت، این حج یعنی القصد الی البیت، یا لله علی الناس حج البیت یعنی اداء المناسک، الحج اشهر المعلومات لا رفث ولا فسوق فی الحج. اینا رو خودتون یه مطالعه بکنید در آیات، ببینید که اینا رو چی باید معنا بکنه. حالا در اصطلاح فقهی فرقی خیلی نمی‌کنه، ما تعریف اول رو بگیریم یا تعریف دوم رو، صلی الله علیه. حالا اونم بحث داریم، بحث داریم.